صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس. خداوندا، چشمان ما را بکشا و پرده‌ای که بر افکار جسمانی من هست بردار، تا از کلامت چیزهای عجیبی را ببینیم و بفهمیم. هدف مرید همیشه این است که مانند مراد و پیر خود بشود. بنابراین پیرو عیسی مسیح کسی است که بخواهد روز به روز همانند منجی و مولای خود و مراد خود، یعنی عیسی مسیح بشود. و برای اینکه این مقصود انجام بپذیرد، شخصی که مسیحی است زندگی عیسی مسیح را از انجیل مقدس مطالعه می کند. مفاهیم را که ماورای کلمات نهفته است به دقت بررسی می نماید. از اعمالی که از عیسی مسیح سرزد، پی به طرز فکر و ذهن و چگونگی سیرت و شخصیت او که منشأ آن نوع اعمال بوده است می برد. و آرزو و اشتیاق و این است که با استاد و منجی و صاحب و مولا و خداوند خود که وعده داد با مردم باشد و در عمق باطن و درون شخصیت افراد زندگی کند، صمیمانه دمساز گردد. ولی برای پولس رسول لزومی نداشت که به انجیل مقدس روی بیاورد تا مانند منجی خود بشود، زیرا او نه فقط منجی زنده خود را دیده بود، بلکه به او مأموریت بخشیده بود و او را دعوت کرده بود که حامی پیام انجیل مقدس برای مردم جهان باشد. و پولس از این امر اطاعت نموده و با ایمان و وفاداری کامل وظیفه آسمانی خود را انجام می دهد. البته به خاطر این وظیفه بارها سنگسار و زندانی و مورد آزار و تهمتها و جفای شدید قرار می گیرد و سرانجام به خاطر وفاداری در ایمان و اطاعت از امر خدا یکتا شهید می شه و جانش را در راه بشارت انجیل مقدس فدا می کند. ولی قبل از اینکه این جهان فانی را ترک کند، به عزیزترین پیرو خود یعنی تیموتائوس که سمت شبانی یا کشیشی کلیسای شهر افسوس را به عهده داشت، رساله دوم خود را برای او می نویسد تا او را در ایمان و در استقامت در پیروی از عیسی مسیح یاری و تقویت دهد. رساله دوم تیموتائوس آخرین رساله است که حضرت پولس قبل از اینکه شهید بشود به رشته تحریر در می آورد. او به تیموتائوس تعلیم می دهد که چگونه می تواند یک مرید حقیقی عیسی مسیح زنده باشد. در آیات اولیه فصل دوم، زندگی یک مرید عیسی مسیح را با سربازی که دائما در حال جنگ و در میدان جنگ زندگی می کند مقایسه و تشبیه می کند. و و نشان می‌دهد که اگر کسی بخواهد از عیسی مسیح مقدس پیروی کند، باید همیشه آماده تحمل سختی‌ها و مشکلات و جفاها باشد. در آیه 5 پیرو مسیح را با یک ورزشکار پیروزمند و یا یک قهرمان تشبیه می‌کند که برای بردن جایزه کوشش و فعالیت و نظم و دیسپلین را حفظ می‌کند، و در آیه 6 او را با یک کشاورز و برزگر مقایسه می‌کند که چگونه باید کوشش کند و زحمت بکشد و در این حال با صبر منتظر منجی خود نیز باشد، و اینکه از او می‌خواهد در این مورد، یعنی در مورد خصوصیات زندگی یک شخص مسیحی، یک مرید مسیحی، خوب تفکر و تعمق کند و در وظیفه و ایمانش امین باشد. حالا از شما دعوت می‌کنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله دوم حضرت پولس رسول بگشایید تا در دنباله مطالعه کلام خدا از آیه 8 فصل دوم بقیه گفتار رسول خدا را در مورد مرید بودن از مسیح با یکدیگر مطالعه کنیم. احیانا اگر شما از شنوندگان جدیدی هستید که تازه به جرگه ما پیوستید و کلام خدا یکتا را در اختیار ندارید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً تقدیم حضورتون خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. آیه 7 الی 10 میگوید: ای تیموتائوس، در آنچه میگویم تفکر کن، زیرا که خداوند تو را در همه چیز فهم خواهد بخشید. عیسی مسیح را به خاطر دار که از نسل داوود بوده و از مردگان برخاست بر حسب بشارت من، که در آن چون بدکار تا به بندها زحمت میکشم، لیکن کلام خدا بسته نمی شود و از این جهت همه زحمات را به خاطر برگزیدگان متحمل می شوم، تا ایشان نیز نجاتی را که در مسیح عیسی است با جلال جاودانیش تحصیل کنند. حضرت پولس در این آیات از تیموتائوس دعوت می کنه که در تمام مراحل زندگیش چشم از منجی و مولای خود بر ندارد. می گوید همیشه به خاطر بیاور عیسی مسیح را، و یا مسیح مقدس همیشه و در همه حال در مد نظرت باشد. فکرت، حواست، هدفت، کارت، زندگیت، مقصودت مسیح باشد. همه چیز تو او باید باشه. اگر تو مرید خوبی هستی، بنابراین لازم است که در تمام مراحل او را بیاد بیاوری و از او تقلید کنی. حالا چه چیزی رو باید به خاطر بیاورد و یا درباره عیسی مسیح بداند تا مرید خوبی باشد؟ می فرماید هیچ وقت این حقیقت را فراموش نکن، این واقعیت را که عیسی مسیح در خانواده سلطنتی داوود و یا از نسل داوود پادشاه به این دنیا آمد و بعد از مرگ دوباره زنده شد. او از مردگان قیام کرد، یعنی اول مصلوب شد و بعد مرد و حالا قیام کرده. به زبان دیگر منجیت، مولایت، شخصیتی زنده که نه فقط قدرت مرگ را در هم شکسته و مرگ که بزرگترین اسلحه اهریمن است را نابود کرده، بلکه اکنون در حضور خدا یکتاست و دعای تو را میشنود و از تو مواظبت میکند. میفرماید تو باید بیاد بیاوری که چرا عیسی مسیح مقدس مصلوب شد. او که بی گناه بود، چرا او میبایستی مصلوب بشه و بمیره؟ بیاد آور که هدف از آمدنش به این جهان برای چه بود؟ برای این بود که کفاره گناهان تو را، کفاره گناهان مرا، کفاره گناهان تمامی بشر را بر دوش خود بگیرد. و بعد در آیه 9 میگوید من حالا به خاطر اینکه به این واقعیت بشارت دادم و مردم را از پیام انجیل آگاه ساختم، بارها به زحمت افتادم، جفا دیدم و حالا هم به خاطر بشارت انجیل در این شهر پرآشوب روم مثل یک جنایتکار با من رفتار میشه و مرا زندانی کردن، مرا به زنجیر کشیدن و میخوان مرا بکشن و مرا از بشارت دادن منع کردن. ولی ای تیموتائوس عزیزم، اگرچه مرا اسیر و در زندان انداختن، ولی هیچ وقت پیام خدا یکتا در زندان خفه نمیشه. هیچ کس نمیتونه جلو اشاعه کلام خدا را بگیره. ممکنه مرا نابود کنن، ممکنه تمام مسیحی ها را نابود کنن، ولی خداوند اگر اراده او باشه حتی از سنگ ها نیز پیام آورانی درست میکنه تا پیام انجیل به سمع مردم برسه. میگوید هرگز کلام خداوند متوقف نمیشه، زیرا کلام خدا در قید زنجیر نیست. کلام خدا محدود به قدرت بشری نیست. هیچ کس نمیتواند جلو کلام خدا را بگیره. و بدانید که کلام خدا همه جا باید پخش بشه تا مسیح دوباره برگردد. پولس میگه ببینید تیموتائوس عزیز، الان مرا زنجیری کردن، الان در زندان هستم. رومیا خیال میکنن با این کار دیگه پیام بشارت انجیل به جهان نمیره. من حاضرم برای کسانی که خدا آنها را برگزیده بازم رنج بکشم. اگر این جفا و زندانی ها سبب بشه که آنها نجات یابن و به جلال جاودانی مسیح برسن. دوستان عزیز، در اینجا بایستی مطلبی عرض کنم که نبایستی اون را از خاطر دور داشت. اول از همه این که خدا یکتا کلام خودش رو عطا کرده، کلامی که جاودانه، زنده و ازلی و ابدی است، کلامی است که عیسی مسیح مقدس آن را برای ما آورده، از خداوند گرفته و به ما داده است. و دوست عزیز، هیچ کس، نه زمان، نه قدرت، نه انسان، هیچ کس نمیتواند این کلام را عوض کند و یا اینکه آن را تغییر بده. میدونی چرا؟ چون خود خدا، خدای قادر مطلق، خدای یکتا حامی کلامش است. و دوم اینکه اراده خداوند، خواست خدا اینه که کلام مقدس و حیات بخش او به سمع همه مردم برسه. شاید امروز کشیش ها رو نابود کنن، کلیسه ها رو ببندن، اجازه اشاعه انجیل مقدس در کشورمون ندن، اجازه حتی ندن به وسیله رادیو و یا هر وسیله دیگر کلام خدا وارد مملکت ما بشه. ولی دوستان عزیز، خداوند ما عیسی مسیح در این سالها به وسیله رویا به هزاران هزار نفر از ایرانی ها خودش رو آشکار کرده است. هیچ کس نمیتونه جلو اشاعه کلام خداوند را بگیره. رومیان پولس را زندانی کردند. خیال کردن که بدین وسیله مسیحیت نابود میشه. بله، پولس را شهید کردند، ولی بشارت انجیل از بین نرفت. برعکس، جهان را، امپراتور را، روم را تسخیر کرد. به همونطوری که گفتم، امروز هم گروهی سعی میکنن با کشتن و یا آزار رسانیدن مسیحیان و یا بستن کلیساها در سراسر کشور و یا تهدیدها و یا مانع شدن از چاپ کلام خدا در کشور عزیزمون جلو مسیحیت را بگیرن. مسیحیان را میکشن و خیال میکنن که اگر فلان کشیش یا فلان کلیسا بسته بشه و کشته بشه، اگر جلو انتشارات مسیحیان را بگیرن، موفق میشن که مسیحیت را نابود کنن، در حالی که فراموش کردن که کلام خدا هرگز به وسیله نیروهای بشری و اهریمنی توقف نمی شود. آنچه که آنها می کنند، ظلم و ستمهایی که روا می دارند، همه به نفع بشارت کلیسا تمام می شود. می دانی چرا؟ زیرا خون شهیدان کلیسا ایران بعضها را در کشورمان آبیاری می کند. اتفاقا این واقعیت در روم اتفاق افتاد. رومیا خیال کردن که با کشتن حضرت پولس انجیل نابود میشه. یهودی ها خیال کردن که با مصلوب ساختن عیسی مسیح و کشتن او کار تمام شده است. غافل از اینکه در نقشه خدا چیزی دیگری بود. و دوستان عزیز، ما خدا را شکر میکنیم که هنوز پس از 2000 سال پیام انجیل مقدس در سراسر جهان بشارت داده میشود و بسیاری قلبا توبه میکنند و به طرف خدا برمیگردند. و ما خدا را برای این امر شکر میکنیم. از آیه 11 الی 14 حضرت پولس این موضوع را ادامه داده و میگوید این سخن امین است، زیرا اگر با وی مردیم با او زیست خواهیم کرد، و اگر تحمل کنیم با او سلطنت هم خواهیم کرد، و هرگاه او را انکار کنیم او نیز ما را انکار خواهد کرد. اگر بی ایمان شویم او امین میماند، زیرا خود را انکار نمیتواند کرد. پس تو این چیزها را بیاد ایشان آور و در حضور خداوند قدغن فرما که مجادله نکنن، زیرا هیچ سود نمی بخشد بلکه باعث هلاکت شنوندگان می باشد. حضرت پولس به تیموتائوس میگه اگرچه من اکنون در زندان روم هستم و مثل یک خیانتکار با من رفتار می کنن در حالی که هیچ گناهی نکردم، معاذا این واقعیت به من دلداری میده که وقتی ما به خاطر مسیح زحمت میبینیم و در راه او جان فدا میکنیم، بدون شک در آسمان زندگی رو با او از سر خواهیم گرفت. و اگر فکر میکنیم در این دنیا خدمت کردن به او خیلی سخته، خوب است که همیشه بیاد بیاوریم که روزی هم میرسه که در کنار او راحت خواهیم نشست و در سلطنت او شریک خواهیم بود. ولی اگر در زیر بار زحمات دل سرد بشیم و از خدمت به خداوند دست بکشیم، از مسیح رو گردان بشیم، آن وقت مسیح هم از ما رو گردان میشه. ولی وقتی ضعیف میشویم و ایمان ما کم میشه، مسیح نسبت به ما وفادار میماند و به کمکمون میشتابد، زیرا نمیتواند ما را جزی از وجود او که هستیم از خودش جدا کند، چون این برخلاف طبیعت مقدس او میباشد. ای عزیزان، در اینجا آیه است که باید باعث تقویت ایمان شما نیز باشه. شما که به خاطر مسیح در جفا و سختی ها هستید و هر روز بر شما فشار می آورند که از مسیح برگردید و او را انکار نکنید و او را عبادت نکنید، فراموش نکنید که این کار چقدر براتون گران تمام میشه اگر او را انکار کنید. پولس میگه اگر شما از ترس، آنم ترس مردم، ایمانت رو به مسیح منکر بشی، آن وقت مسیح تو رو منکر میشه. ولی دقت کنید، ولی وقتی مسیح رو نداشته باشید، با سایر گمراهان هیچ فرق ندارید و چه بس حالت شما بدتر از آنها خواهد بود، چون شما عمدن پشت به کلام خدا و مظهر خدا که حیات جاودانی و بخشش و فیض خدا را برای شما برمغان آورده است کرده اید. میگوید پس شما او را منکر نشید، او را منکر نشوید، مسیح مقدس را منکر نکنید. ولی اگر ضعیف هستید، دقت کنید، اگر در ایمان لغزش میخورید، باز بلند شو. اگر در ایمان لغزش خوردی، بلند شو، مسیح را منکر نشو و بدان که او امین و وفاداره. او حاضر دست ضعیف و ایمان ضعیف و ناچیز تو رو بگیره و تقویتت کنه. اگر در گناه سقوط کردی، در گناه باقی نمان، بلکه بیا توبه کن. او تو را میبخشد. میدونی چرا؟ زیرا او نسبت به همه کسانی که به او ایمان دارن و وفادارن ولی ضعیف هستن، امین میباشه. در ذات مسیح نیست که ما را ترک کند. اگر ما او را ترک نکنیم، او هیچ وقت ما را ترک نمی کند. این را بدانید دوستان که اگر جدا از مسیح هستیم، علت این نیست که او از ما جدا شده، بلکه علت اینه که ما او را ترک کرده ایم. و ترک مسیح یعنی چه؟ یعنی ترک حیات ابدی و رد کردن لطف خدا. در آیه 14 پولس رسول به تیموتائوس میگه به اعضای کلیسایت بگو که بیهوده در پی فلسفه های بشری و اعتقادات دنیوی نروند. بی خودی در مورد فلسفه های مختلف به جر و بحث نپردازند. وقتتان را روی چیزهای فانی، تعلیمات دنیوی و ناپایدار به سر نیاورید، بلکه در پی کلام خدا باشید. در کلام خدا تفکر و تعمق کنید تا روز به روز بیشتر در مورد عالم روحانیت و خدای حقیقی مطالب را درک کنید، او را بهتر بشناسید و در نتیجه بهتر او را پرستش و عبادت کنید. از آیه 15 نشون میده که یک مسیح همیشه کار کنه، یعنی در کلام خدا ترقی میکنه، از کلام خدا اطاعت میکنه و نه فقط فعاله، بلکه معلم کلامم هست. آیه 15 باید کلام و خواسته هر مسیحی باشد. باید روزهای عمر خودمون رو بر اساس این آیه به سر بیاوریم که کلید زندگی مقبول پسند خداونده. این آیه زندگی واقعی مرید مسیح رو بیان میکند. گوش کنید به این آیه بسیار مهم. میگوید سعی کن که خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کلام خدا را به خوبی انجام دهد. دوستان یک بار دیگر این آیه رو میخونم. پولس رسول میگه سعی کن، یا هدف و مقصود تو در زندگی این باید باشه که خودت رو مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشه و کلام خدا را به خوبی انجام دهد. راستی دوست عزیز، هدف و مقصود زندگی تو چیه؟ آیا هدف دینی که بر علیه مسیحی‌ها فعالیت کنی؟ آیا هدف تو اینه که به یه مقامی برسی؟ آیا هدف تو اینه که صاحب پول بشید؟ مذهب و یا عقیده و ایمانی که تو آن را پیروی می‌کنی، چه مقصودی رو، چه هدفی را برای تو برگزیده است؟ در این آیه پولس رسول مقصود از زندگی هر شخص مسیحی رو بیان کرده. و اگر من و شما هدف و منظور دیگری از زندگی داشته باشیم، نمی توانیم خودمون رو مسیحی بخوانیم، زیرا مسیحی کسی است که تمام کوشش و هدفش را برای یک چیز به کار می برد و آن خوشنود کردن خدا یکتا و مقبول شدن در درگاه خدای باری تعالی است. بله دوست من، این هدف و مقصود نهایی زندگی هر مسیحی است و متاسفانه هستن امروز که بر ضد مسیحیان فعالیت می کنن، چون که این هدف نهایی ماست. حالا سوال میشه که اگر هدف یک مسیحی اینه که خدا را خوشنود کنه و مقبول درگاه خدای تعالی بشه، چگونه میتونه در درگاه خدا مقبول بشه؟ و یا چه بکنیم که خدا را در تمام مراحل زندگیمون، هم در فکرمون، هم در عملمون، هم در گفتارمون، هم در هستیمون خوشنود کنیم؟ پولس در اینجا همین را میگوید که تو ای خود را مسیحی میخونی، ای که خودت را مسیحی میخونی، آنطور کار کن یا آنطور عمل نما که خدا از تو راضی باشه، و وقتی که کار تو را آزمایش میکنه در حضور او خجالت و شرمنده نشوی. پس برای این منظور باید به کلام خدا روی بیاوری و بدان که کلام خدا چه میگوید. دوست من، اگر تو میخواهی بدانی که چطور خدا را خوشنود کنی و چطور اراده و خواست او را بدانی و رضای او را فراهم کنی، باید به کتاب مقدس روی بیاوری. میدونی چرا؟ چون در انجیل مقدس خداوند اراده و خواست خودش را بر ما آشکار کرده. در انجیل مقدس این خود خدا یکتاست که سخن گفته و نشان داده که خواستار چه نوع زندگی و چه اعمالی از جانب من و شماست. در کتاب مقدس خدا راه را به ما نشون داده و طریق خوشنی خودش رو آشکار کرده، نشون میده که چطور ما میتونیم رضایت او را به دست بیاوریم. حضرت داوود میگه کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه‌های من نور است ای خدا. کلام تو راستی و حقیقت است. دوستان، کلام خدا افکار خدا را آشکار میکند. کلام خدا افکار خدا را آشکار میکند. برای همین است که حضرت پولس میگوید بدان یا بفهم که کلام خدا در مورد زندگی چه میگه. گفتار خدا را مطالعه کن تا معنی و مقصود آن را دریابی، زیرا کلام خدا آشکار کننده خواسته و رضای حق برای من و شماست و جدا از آن هیچ وقت نمیتونیم به مقصود و هدف نهایی خودمون که خود خداست برسیم. بنابراین دوست عزیز، اگر شما مسیحی هستی ولی کلام خدا را هر روز مطالعه نمی کنی، این نشون میده که شما هر روز طالب خواست خدا نیستی. ولی اگر طالب این هستی که بدانی که امروز خدا از شما چه انتظاری داره، به صدای او، به کلام او، به اوامر او توجه خواهی کرد. اگر تو خود را مسیحی میخوانی، باید هر روز طوری رفتار و عمل و فکر کنی که خدا از تو راضی باشه. بایستی هر روز از خداوند بپرسی، بخواهی که خواست او برای تو چیه. و وقتی که کار تو آزمایش میکنه خدا، وقتی خدا به اعمال تو نگاه میکنه، آن وقت خجالت و شرمنده نشی که اعمالت مخالف خواست خدا باشد. پس بدان که کلام خدا چه میگوید و چه معنی دارد. بدان که کلام خدا چه میگوید و چه معنی دارد. پولس نه فقط میگوید که از چه طریقی میتونید به هدف و مقصود نهایی زندگیتون برسی، بلکه در همین آیه اشاره به داوری خدا نیز میکند و آن تمیز کردن اعمالمون از هر نوع بدیها و ناخالصی هاست. میگه خدا اعمال ما را آزمایش میکنه، که در حقیقت اشاره به داوری میکنه، همان قضاوت خداوندیه. خدا اعمال ما را مورد قضاوت قرار میده. در رساله به قرنتیان فصل سوم حضرت پولس این موضوع را به زبان شیوا و روشن اینطور بازگو کرده است که به زودی وقت آزمایش فرا میرسد، روزی که مسیح همه را محاکمه می کند تا معلوم بشود هر معماری با چه مصالحی خانه ساخته است، که مقصود از مصالح همون اعمال شخصه. کار هر کس از آتش گذرانده می شود تا معلوم شود که ارزشی دارد یا نه و تا اصالت کار او را نشان بده. یعنی دوست من، اگر می دانی که خواست و اراده خدا چیه، اما با دقت و از روی صداقت از آن پیروی نکنی و آن را انجام ندهی و مثلا از روی همچشمی و یا از روی اجبار داری از خدا اطاعت میکنی، ممکنه که کارت در حضور خدا بی ارزش باشه، زیرا خدا اعمال ما را مورد آزمایش قرار میده. و اگر ناخالصی باشه، یعنی از روی میل و اشتیاق و علاقه باطنی به خدا نباشه، این اعمال مثل گیاهانی است که در آتش سوخته میشوند. کتاب مقدس میگوید خدا به هر فکر و هر حرکت و هر عملی رو که انجام می دهیم نگاه می کند. ولی به ریشه و مقصود و هدف و یا عامل آن توجه بسیار دارد. البته اگر قلباً عاشق خدایید و طالب رضایت او هستید، جای نگرانی نیست. ولی اگر هدف در زندگیتون مقبول شدن خداونده، بنابراین باید از صمیم قلب طالب او باشید، آن وقت اعمالتان هم بایستی درست باشه. ولی دوست عزیز، هدف و مقصود مسیحیان و تمام تعلیمات و اصول دین برای این است که من و شما خدا را از خودمون خوشنود کنیم. مقصود خداست و پیروی از او. پس به کلام خدا روی بیاور، دل به کلام خدا بده، زیرا در کلام خدا راه و طریق به دست آوردن رضای او بر ما آشکار گردیده و کلام خدا افکار خدا را آشکار می کند. حالا این جنبه مثبت قضیه است که در خوشنود ساختن رضای خدا باید به کلام خدا روی بیاوریم و از آن اطاعت کنیم. اما جنبه منفی موضوع فرار کردنه، فرار کردن از شرارت‌ها و یاوه‌گویی‌ها و فلسفه‌های انسانی. این موضوع را پولس از آیه 16 الی 19 برایمون بیان کرده. میگوید و از یاوه‌گویی‌های حرام اعراض نما، زیرا که به فزونی بیدینی ترقی خواهد کرد و کلام ایشان چون آکله می‌خورد و از آن جمله هیمانوس و فلیتوس که ایشان از حق برگشته و میگویند که قیامت الان شده و بعضی را از ایمان منحرف می‌سازند. ولیکن بنیاد ثابت خدا قائم است و این مهر را دارد که خداوند کسان خود را میشناسد و هر که نام مسیح را خواند از ناراستی کناره جوید. هر که نام مسیح را خواند از ناراستی کناره جوید. ببینید مردم آن زمان و همچنین این زمان هم عاشق بحث و فلسفه و مباحثات بوده و هستند، مخصوصا در زمان حضرت پولس که فیلسوفان یونانی هر روزی تعلیم و عقیده و مرام تازه‌ای رو به خورد مردم میدادن. حالا حضرت پولس میگه به جای اینکه وقت و فکر خودتون رو در امور این بحث‌های بیهوده به سر بیاورید، در پی رضای خدا باش، در کلام زنده خدا تفکر و تعمق کن، از بحث‌های چرند دوری کن چون به عصبانیت ختم میشه. در این بحث های حرفای رد و بدل میشه که مثل خوره به جان آدم میفته. و دوستان عزیز، چه حقیقت مهمی در این آیه نهفته است. سالها پیش گروهی از جوانان غیر مسیحی به کلیساها می آمدن، اما نه برای این که ببینن که مسیحیت چه میگویند، بلکه برای محکومیت و جر و بس به کلیسا می آمدن. قبل از اینکه کلامی حتی از انجیل بشنوند، در فکر خودشون مسیحیت رو محکوم به فنا کرده بودند. اینها می آمدن تا جر و بس کن، که البته بیهوده بود، زیرا اگر شخصی می خواد حقیقت را بجوید و یا حقیقت را به دیگران نشان بده، دوست عزیز، نه از راه جر و بس و جبر، بلکه از راه عمل. وقتی این گروه می دیدن که مسیحیان به بحث های آنها گوش نمی دن، خیلی عصبانی می شدن، شروع به کتککاری می کردن و می گفتن چون حاضر نیستید بحث های ما را قبول کنید، شایسته تنبیه به حرف های رکیک هستید. می دونید اکثر عمل مسیحیان چه بود؟ سکوت و آرامش بود. می دونید چرا؟ چون جواب ابلهان خاموشی است. ولی وجود آنها از غیرت و نفرت و خشم پر می شد. به ساختمان عبادتگاه آسیب می رسانیدن. برای مسیحیان جای شک و تردیدی باقی نمی موند که آنها حقیقت را نمی دانند. چرا؟ چون در اعمالشون هیچ اثری از حقیقت و خداپرستی نبود. حالا پولس عینی همین مطلب را به تیموتائوس میگه و البته به من و شما نیز داره میگه که خداوند همیشه حقیقتش پایداره. حقیقت خدا تا ابد پایداره. هیچ چیزی نمیتواند آن را تکان بدهد و کسانی که واقعا به او تعلق دارن را میشناسه و آنها را حفظ میکند. پس دوست عزیز، تو سعی کن که امروز خود را مقبول خدا سازی.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.